أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. سخن ما در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر بود. مرحوم محقق نائینی قائل به تعیین شدن، مرحوم آیت الله خویی سه قسمش کردن. شما اگر به تقاریر بزرگان نگاه کنید تقریبا این جوری که حقیر دارم عرض میکنم کامل ترینشه. حتی انشالله بعد فرمایش شهید صدر رو که اشاره کنم و میبینید ایشون خیلی به اختصار اینجا وارد بحث شده. ایشون از اول شهید صدر که الان نمیخوام متعرضش بشم، فقط میخوام اشاره کلی کنم، ایشون میگه یا تخییر عقلیه یا شرعی. شرعی رو در دو صفحه حدود در پروندهشو جمع میکنن. اما با این بیاناتی که عرض میکنم تقریبا انشالله دیگه کل بحث تبیین میشه. ما فعلا توی تخییر شرعی هستیم که بعد میخوام اشاره کنم که ما کل هازا در تخییر شرعی و اما تخییر العقلی فکذا. حالا او رو انشالله بحثشو میکنیم، اونم بحث کوچکی داره. حالا ما عرض کردیم سه صورت هست در مسئله. صورت اولا و ثانیه رو بیان کردیم و حکمش گذشت، یه مثال معروف فقهی هم داشت بررسی شد، مستندی مرحوم محقق نائینی برای این فرمایششون در این صورت ثانیه هم داشتن، اعتراضاتی مرحوم محقق خویی شاگردشون به استاد وارد کردن. ما بعضی از اعتراضات رو عرض کردیم همراهی نمی کنیم، یک عرائضی هم خودمون بعضن به فرمایش محقق نائینی اشاره کردیم و صورت ثانیه چی شد؟ گذشت. و اما صورت ثالثه که بحث امروز ماست، صورت سوم این است که اجمالاً میدانیم عملی واجبه. من فامیل شریف شما رو یادم رفته، آی جابری عزیز دل، آی جابری، میدونم عمل الف واجبه، احتمال میدم، دقت کنید، احتمال میدم عمل ب ادل عمل الف باشه، ولی نه وجوب عمل به احراز شده و نه این که عمل به مسقط عمل الفه، به خلاف صورتهای قبلی که در صورتهای قبلی وجوب احراز شده بود. در صورت اولا یادتون آیه علوی؟ آیه حسینی صورت اولا احراز شده بود، صورت ثانیه مسقطیتش نسبت به عمل الف احراز شده بود، اما در صورت سوم نه، نه مسقطیت عمل به برای عمل الف احراز شده و نه اصل وجوب عمل به. و چی؟ آها، میگیم شاید عمل به واجب باشه و اگر واجب باشه از باب وجوب چی باشه؟ تخییری باشه. شایدیه، هم اصل وجوبش مشکوکه و هم مسقطیتش لئین. خیلی سادهش کنم من، سخت نکنیم. یه عملی واجبه، ممکنه یه عمل دیگه هم واجب باشه به وجوب تخییری برای اولی، ممکنه اصلا نباشه. درست شد؟ آره عرض میکنم، همینو میخوام بگم، همینو عرض. این مثال. ما میدونیم آجون روزه در فلان روز واجبه، نمیدونیم آیا اطعام عشرت مساکینم عدل واجبه تخییریش بوده یا نه. مثال واضح واضحش نذره. من یقین دارم نذر کردم که روز جمعه یا آینده روزه بگیرم، ولی شاید گفتم یا روزه یا اطعام ده مسکین، شایدم نگفتم، فقط چی رو نذر کردم؟ روزه رو. پس عمل الف که قطعا وجوب بهش تعلق گرفته، عمل ب ممکنه تعلق گرفته باشه و اگر تعلق گرفته باشه از باب وجوب تخییریه. این صورت سوم. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند ما اینجا بیایم فرمایشات بزرگان رو بررسی کنیم، و بزرگان ما اینجا عمدتاً قائل به اشتغال و در نتیجه تعیین یا تخییر تعیین شده. روشنه آی جابری؟ نه این صورت، این خود این صورت که واضحه دیگه، خود این صورت الان واضحه دیگه. من میدونم یه عملی واجبه، نمیدونم عمل به هم عدل او به وجوب تخییری هست یا نیست، تموشو دارم. روشنه؟ خب عرض میکنم اینا رو تعابیرم سعی میکنم دقت داشته باشم، عمدتاً عرض کردم. خب گروهی از بزرگان، عمده بزرگان اینو میگن قائل به تعیین شدن. یعنی چی؟ یعنی بابا همون عمل الف که میدونی واجبه ببور انجامش بده دیگه. ای آقا خب شاید عمل بی هم واجب باشه، حالا او رو بحثش میکنیم الان. مرحوم اول، مرحوما یا آخون، دلیلی که بر مطلب اقامه کردن اینه، تارتن دوران امر بین تعیین و تخییر سرش اینه که شاید فلان چیز شرط برای واجب باشه و چون شرطیت از اموری است که قابل وضع و رفعه، امرش به ید کیه؟ شارعه. شارعه میتونه یه چیزی رو شرط برای چیزی قرار بده یا قرار نده. اگر اینه، هنگام شک در شرطیت دلیل براءت جاری میشه، براءت از شرطیت. من نمیدونم فلان کار شرطشم فلان چیز بوده یا نبوده، میگم اگر شرط بود شارع باید چه کار میکرد؟ جهل شرطیت میکرد، وضع شرطیت میکرد. شک داریم وضع کرده یا نکرده شرطیت رو که شرطیت امرشم به ید شارعه، اصالت البراءه میاد بگه بگو انشاءالله جهل شرطیت بگید نشده، براءت از شرطیت. همچنان که براءت از وجوب جاری میکنیم، چون وجوب امرش به ید شارعه، براءت از چی هم جاری میکنیم؟ شرطیت جاری میکنیم. درسته؟ من نمیدونم آیا صلات بگید میت مشروط به طهارت هست یا نیست، جهل شرطیت طهارت درش شده یا نشده، بگو انشالله نشده. روشنه؟ یه حرف اول. و اما اگر دوران امر بین تعیین و تخییر به خاطر این باشد که یک خصوصیت ذاتیه‌ای در واجب دخالت دارد، توضیح میدم، اینجا جای رجوع به ادله براءت نیست. یعنی چی؟ ایشون میفرماید چرا؟ چون اون خصوصیت وقتی از ذات واجب و اون شیء خاص انتزاع بشه، خصوصیت ذاتی قابل وضع و رفع نیست. یعنی چه خصوصیت ذاتی قابل وضع و رفع نیست؟ خب یه چیزی یا هست پس خصوصیت ذاتیش هم هست دیگه، یا نیست پس این خصوصیت ذاتیش بگید نیست. نمیشه یه چیزی باشه بعد از بودنش اصل اون چیز یک خصوصیتی که خصوصیت ذاتیشه بگیم براش قرار بدیم، یا اون خصوصیت ذاتیشو ازش شکار کنیم سلب کنیم، که معنا نداره دیگه. حالا مرحوم آخون میفرماین اینجا مجرای اصالت البراءه بگید نیست. مجرای اصالت اشتغاله. چرا؟ چون وقتی یک چیزی خودش هست، خب خصوصیت ذاتیش هم باید چی بشه؟ لحاظ بشه دیگه. اگه شک کنیم که اون خصوصیت رو باید لحاظ کنیم یا نه، این معنا نداره دیگه. وقتی اون شی هست، خصوصیت ذاتیش هم باید باهاش لحاظ بشه دیگه. خب این فرمایش آقای آخون نسبت به این صورت سوم. حالا یه واجب منطبقش کنیم بر مانع نفی. شیء الف یقین داریم که چیه؟ بگید واجبه. شک داریم شیء ب واجبه به وجوب تخییری که اگر ب بیاد دیگه الف امتثالش لازم نیست یا نه؟ اینه دیگه. خب الف مگه وجوبش معلوم نیست؟ خصوصیت ذاتی هر واجبی چیه؟ خصوصیت ذاتیش اینه که من مکلف حتما باید چیکارش کنم؟ امتثالش کنم دیگه. فرض اینه که وجوب الف مفروغون عنه بود، آفرین، و منم باید بیرو بیارم دیگه، معذرت میخوام، الف رو باید بیارم دیگه. ای آقا خب شاید بتونه جاشو بگیره، این دیگه از خصوصیت ذاتی هر واجبی چیه؟ خارجه. یعنی شما در واقع تا الف فهمیدید واجبه، یه خصوصیتی همراهش هست. اون خصوصیت چیه؟ اینه که امتثالش باید کرد. عقل این خصوصیت رو برای ذات واجب قرار داده، میگه واجب واجب الامتثاله به حکم من، شما امتثالش کن. پس معناش اینه که دیگه بگو تعیین یا تخییر، بگی تعیین. اون خصوصیت ذاتی که عرض کردم اینجاست. این فرمایش آقای آخون و در نتیجه ایشان قائل به چی شدن در صورت سوم؟ تعیین، یا به تعبیر دیگر بگو قائل به اشتغال شدن. اشتغال یقینی به شیء الف یستدعی فراغ یقینی را. ای آقا شاید به جاشو بگیره، خب شاید هم جاشو نگیره. چون یکی اصلا شک داریم در اصل وجوبش، بله نسبت به بله. بله ما بحثمون سر الفه، الف فرض اینه که وجوبش به ذمه ما تعلق گرفته، میخوام ببینیم شیء دیگه میتونه جاشو بگیره یا نه. این دلیل مرحوم آقای آخون. مرحوم آیت الله خویی جانم، چرا؟ اصلا خودتون میگین واجب تخییری دیگه، خصوصیت ذاتی او چیه؟ آفرین، او قید از اول درش لحاظ شده. خب اینجا اصل وجوب اون شیء دوم محل کلامه، شما وجوبش رو که احراز نکردید که شیء دوم رو. چرا؟ اگر وجوبش هم احراز میکردید باز میگفتیم که اینجا دیگه شاید از اول تخییری باشه، شاید هم از اول چی باشه؟ تعیینی. بعد من از راه دیگه ای باز تعیین رو اثبات میکردم، چون اگر یادتون باشه تخییر معونه چی لازم داشت؟ زائده لازم داشت. اندل اطلاق و شک در تعیین و تخییر، اگر یادتون باشه میگفتیم اصالت الاطلاق تقتضی العینیت و نفسیت و تعیینیه، چون تخییری و کفایی و غیری نیازمند به معونه چی بود؟ زائده بود. یادتونه دیگه، اینا رو قبلا خوندیم تو کفایه و اینها. حالا این فرمایش آیا خون من هم آیت الله خویه اشکال میکنن به ایشان، میفرماین درسته خصوصیت ذاتی قابل وضع و رفع بگید نیست، یعنی یه شیئی اگر باشه و باید و خصوصیت ذاتیش هم باشه، نمیشه یه شیئی باشه خصوصیت ذاتیشو یا بهش بدیم یا ازش بگیریم، این قبوله. اما اعتبار این خصوصیت ذاتی در مأمور به قابل وضع و رفع است و هنگام شک مجرای اصالت البراءته. یعنی چی؟ مأمور به ما چی بود آیون؟ مثلا در مثالی که من زدم صوم بود، صوم یوم الجمعه بود. خب خصوصیت ذاتیش ایشون میگن خودش قابل وضع و رفع نیست، اما اعتبار داشتن این خصوصیت ذاتی در مأمورون به و عدم اعتبارش قابل وضع و رفعه. چرا؟ چون ایشون میگن اعتبار خفیف المعونه، معونه امرش به ید کیه؟ معتبره. در عینی که این شی معتبر هست، خود اصل شی وجود داره، اما دخالت اون خصوصیت ذاتیش در مأمورون به میتونه از ناحیه شارع وضع بشه یا وضع بگید نشه. این فرمایش ایشان. بنابراین اگر شک کردیم دخالت داره یا نداره، مجرای اصالت الچی آقایان براعته، چون قابل وضع بود. بنده عرض میکنم ما که نمیفهمیم، معنا نداره اگر اون شی اگر خود اون شی بهش امر تعلق گرفته، به تبع تعلق امر به خود شی، پس به چیش هم امر تعلق گرفته؟ به خصوصیت ذاتیش تعلق گرفته، چون خصوصیت ذاتی شی که از شی قابل انفکاک نیست. فرض ما هم چی آیه جابری؟ فرضمون اینه که خود اون شی امر بهش تعلق گرفته. خب اگه امر به خود شی تعلق گرفته، الامر المتعلق به شی معناه تعلق الامر بالخصوصیت ذاتیت لذالک الشی. ما انفکاک این دو رو نمیفهمیم، بنابراین از این منظر به نظر میرسه که اشکالی به کلام آیا آخون وارد نیست. این دلیلی که مرحوم آیا آخون در این صورت سوم بحث ما برای حکم به تعیین و در نتیجه جریان اصالت الاشتغال نسبت به این واجب الفی که قطعی الوجوبه بیان فرمودن، این دلیل اول از مرحوم آخون. دلیل دوم از مرحوم محقق نائینی است. محقق نائینی ما بارها عرض کردیم دیگه، دوستان مطلعن و بیشترم باز هر سالم عرض میکنیم، دوستان جدیدی که تشریف میارن و خدمتشون میرسیم، دوست دارم که از اول با این کتابهای مبانی بزرگان آشنا بشن. مرحوم آیت محقق نائینی در اصول میدونید دو تا تقریر عمده ازشون چاپ شده، یکی توسط مرحوم عاشق محمد علی کاظمینی به نام فوائد الاصول، یکی هم توسط مرحوم آیت الله خویی به نام اجود التقریرات. و میدونید سابقه مرحوم کاظمینی از مرحوم آقای خویی بیشتره و مرحوم آقای خویی البته اول تقریرات محقق نائینی رو چاپ کردن به نام اجود التقریرات. یکی از اساتید ما که به رحمت خدا رفتن رضوان الله علیه، از اساتید ما ایشون می‌فرمودن که اول مرحوم آقای خویی چاپ کردن، یک مقداری برای محقق کاظمینی گلایه دوستانه ای ایجاد شد که خب اگه قرار بود محقق نائینی اجازه چاپ تقریرات بدن، من هم شاگرد قدیمی تر هم بالاخره نوشتم و آمادم، البته نه گلایه چیز دوستانه، یعنی که خب حالا بد نبود ما هم که داشتیم آماده پس انجام میدادیم دیگه. بعد به ایشون گفته شده بود خب بالاخره این گوی و این میدان یا علی، اون بزرگ مرد هم اعلی الله مقامه الشریف همون جوری که نوشته بود دیگه چاپ کرد، چون دیگه بعد از اون یه فرماشات آقای خویی بیاد و اینا با چاپ کردنش هم وجهی نداشت خیلی شاید اون، لذا آخر بخش هایی رو شما میبینید ایشون میگن قد وقع الفراق مثلا من تسوید هذه الاوراق، مثلا اینا مسوده بوده دیگه، بعدن فرصت تبدیل مسوده و چه نویس به پاک نویس و مبیزه ایجاد نشده، ولی خب در این حال با همون مسوده بودنش فواید الاصول بسیار ارزنده، همچنان که اجود تقریرات بسیار ارزنده. ما آیه یعقوبی طبق اون برنامه‌ای که عرض کردیم 14 سال نشستیم با دوستان کتاب‌هایی رو از اول تا آخر خط به خط مباحثه کردیم، یکیش هم دوره فواید الاصول مرحوم نائینی بود که ما از اول تا آخرش رو هر روز مباحثه کردیم و الحمدلله تمام شد کل اصول محقق نائینی رو. حالا هر دوش مثل همه مخالف هم نیستن، اشکالی نداره، مخالف نیستن، مخالف هم نیستن، اگرم مخالف باشن از جهتی فرمایش آقای خویی ارجحه، چون بعدتر بوده، حدیثتر بوده و تازه تر. خب محقق نائینی در اجود جلد 3 صفحه 374 و در فواید جلد 3 صفحه 428 می‌فرمایند خیلی ساده یک قاعده‌ای هزار بار تعالی گفتید، اشتغال یقینی یستدعی الفراق الیقینی را، من اشتغال یقینی به الف دارم، شک دارم آیا بی هم واجب هست به وجوب تخییری که اگر بی رو انجام بدم دیگه نسبت به الف امتثالش واجب نباشه یا نه؟ درسته یا نه؟ خب اشتغال یقینی دارم، باید فراغ یقینی از تکلیف الف هم برام حاصل بشه، کی فراغ یقینی حاصل میشه؟ وقتی انجامش بدم، دو تا چهار تا، خیلی ساده هم هست دیگه. اینم فرمایش محقق نائینی. یه ذره علمی ترش کنیم، علم دارم به ثبوت تکلیف، درسته؟ باید علم به سقوط تکلیفم پیدا کنم و مسقط تکلیف یکیش چیه؟ امتثاله. راه‌های دیگه ای هم داره که اون راه‌ها اینجا نیست، باید امتثالش کنه، نتیجهش میشه چی آقای یعقوبی؟ تعیین یا تخییر؟ تعیین، خیلی سرراست و واضح. جان خب چرا؟ خب چرا؟ نه خب همو از باید خودش مبنا داشته باشه دیگه، چرا در شک در تعیین و تأخیر قائل به تعیینیم؟ خب یه دلیلی باید پاش باشه دیگه، دلیلش محقق نائینی همینو میاره. بنابراین من میدونم اگر فلان کار رو مرتکب بشم کفارش اینه، شک دارم آیا علاوه بر این یه چیز دیگه هم میتونه جایگزینش بشه یا نه؟ بگو این که هست یقینا کفارش، شک دارم که آیا اگه چیزی دیگه بیارم ای از ذمه‌ام ساقط میشه یا نه؟ بگو انشالله سقوط باید قطعی باشه و سقوط قطعی هم به اتیان چیه آقایان؟ خود این شیء، خیلی واضحه دیگه. این دلیل محقق ناین. مرحوم آیت الله خویی در توضیح این مطلب اشاره به اون مطلبی میکنن که شهید صدر عرض کردن اول اون انقسام رو آوردن، میگن یا تغییر عقلیه و یا تغییر چیه؟ شرعیه. درست شد؟ نقلیه. ایشان میفرماین تغییری که در محل کلام احتمالش داده میشه یا تغییر عقلیه. مثل چی؟ ما نمیدانیم تکلیف آیا به این حسه خاص تعلق گرفته که بشه چی؟ تعیین، یا خیر به جامعی که اعم است از این حسه یا حسه دیگر. درسته؟ یه جامعه یه دو تا فرد داره، دو تا حسه داره و میتونه منطبق بر هر کدام از این دو حسه بشه، هم بر این فرد هم بر این فرد. این میشه تخییر، بگید عقلی. تخییر عقلی چیه؟ یعنی تخییر در انطباق جامعه مأمورون به بر هر کدام از افرادش. مثلا من یه تخییر عقلی طولی براتون مثال بزنم. تخییر عقلی گاهی عرضیه گاهی طولیه. تخییر عقلی طولی مثل تخییر عقلی شما در انطباق مأمور به بر آنات مختلف، مثل صلات. صلات فرض کنید از اول تا آخر وقت نماز صبح شما 100 تا نماز صبح میتونید بیارید، یعنی از نظر بازه‌های زمانی. این تخییر شما میشه تخییر عقلی. تخییر عقلی چیه؟ طولی هم هست، زمانهای پشت سر هم، چون زمان متصرم الوجوده دیگه، یه جزء باید بیاد بره تا جزء بعدی بیاد و هاکذا. گاهی تخییر عقلی عرضیه، شما نماز براتون واجبه، خب در همون آن اول مثلا در 10 دقیقه اول میتونید نماز رو اینجا بخونید، میتونید نماز رو تو حیات بخونید، میتونید برید تو مسجد بخونید. این میشه در حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام بخونید. این میشه تخییر عقلی عرضی. یا باز تازه همینجا اگر میتونید بخونید با عبا و عمامه و لباس بخونید، بدون او بخونید، باز همون آن اول اینجا بخونید با عبا و عمامه، فرادا بخونید یا چی بخونید؟ جماعت بخونید. باز اگر جماعت بخونید امامن بخونید یا مأمومن بخونید و هاکذا. اینا رو اصطلاحا میگم تخییر عقلی. ضابطه یه تخییر عقلی چیه؟ یعنی عقل میاد میگه شما مختاری، شما تخییر و اختیار داری در این که اون طبیعت مأمورون به رو منطبق کنی بر هر کدام از افرادش. و همیشه هم میدونید اختیار تخییر عقلی به دست کیه؟ نه اختیار تخییر عقلی به دست مکلفه. بعد از این که تخییر عقلی دیگه حالا چیه؟ آمده. شما اصل تخییر عقلی رو نگید، حالا که تخییر عقلی هست، یعنی اینجا شارع هم کرده به چی؟ به
طبیعت.
گفته شما باید طبیعت رو چکار کنی؟ موجودش کنی. و ما هم میدونیم که موجود طبیعت به وجود فردشه. و اختیار به دست کیه؟ آها، اگر قرار تخییر عقلی و انطباق طبیعت بر افراد بر بعض از افرادش درست نباشه و مقبول شارع نباشه، شارع باید حتما چیکار کنه؟ قید بزنه. بله، شارع میتونه محدودش رو چیکار کنه؟ کم کنه. اما باید حتما شارع میگه آقا نماز بخون. و من میتونم برم تو زمین خودم نماز بخونم، میتونم برم تو زمینه همسایه‌مون نماز بخونم. این تخییر عقلیه دیگه. عقل میگه هر جو دلت بخواد نماز بخون. شارع بیاد میگه راستی، زمین غصبی، من ازت نماز قبول نمی کنم. اینجا پس یه فرد از افراد تخییر عقلی دیگه چی شد؟ از دائره مأمورون به خارج شد. بله شارع دستش بسته نیست، اما با فرض این که شارع قیدی نزده، اختیار به دست کیه؟ من مکلفه. روشن های جابری؟ خب شارع در دوران هم بین محظوره، نه وجوب و حرمت. شارع نمیتونه قید بزنه هر جا گیر کردی بین وجوب و حرمت. مثل چون میگم شارع بگه چون به نظر من دفع مفسده اولاز از جلب منفعت، شما حتما و حتما باید طرف حرمت رو اختیار کنی. نمیتونست بگه جواب منو بدید آره یا نه؟ تمام شد. عرض میکنم پس میتونست ولی نکرده، چون این کار رو نکرده امر واگذار شده به دست خود من مکلف. من مکلفم نگاه میکنم چاره ای ندارم، بالاخره این کار رو یا باید انجام بدم یا باید انجام ندم، یا باید ترک کنم. فرضم اینه که ترجیحیم بین هیچ کدام نیست. مثلا یکیشون اگه استصحاب درش جاری بود میشد مرجع. اگر ما قانون دفع المفسده رو مثلا فرض اینه قبول میکردیم، این میشد مرجع برای جانب تعلق. اگر فرض کنید ما قائل بودیم که اصل در اشیا چیه؟ اباحه و جوازه و وجوب با اصل اولیه در اشیا سازگارتر بود به نظر ما، خب جانب وجوب رو اختیار میکردیم. مثلا چون میگم ها خب حالا ما هنوز حرف نزدیم، ما داریم مقدمات بحث رو میگیم. مرحومای خویی در مقام توضیح کلام محقق ناینی میفرماین تخییر در ما نحن فی آیه یعقوبی یا تخییر عقلیه، مثل همین که گفتم نمیدونم امر مولا تعلق گرفته به این حسه خاص که روزه باشه یا به یک جامعی که اعم از این حسه و یا حسه دیگر است. شایدم نه گفتن به یه چیزی تعلق بگیره که فرد او هم میتونه روزه باشه هم میتونه اطعام عشرت مساکین. حالا جامعه چیه مهم نیست، عنوان ولو عنوان انتزاعی احد هما باشد، احد الاطراف احد الطرفین، اونش مهم نیست. این یک چیز. یا نه گاهی هم ممکنه تخییر شرعی باشه. یعنی چی؟ یعنی این شیء الف که که واجب است و شیء ب که محتمل الوجوب است، شیء ب با شیء الف کاملا مباین هم باشد، اما در این حال هر کدوم در مقام امتثال میتونن جای یکی دیگه بشینن. تخییر شرعی معناش همینه دیگه، دو شیء منحاز مستقل که این دو شیء دو فرد از یک جامع بگید نیستن، اما در این حال در مقام امتثال و وظیفه عملی مکلف میتونن جای هم دیگه بشینن. این میشه تخییر شرعی دیگه. خب این دو احتمالی که در مسئله هست. ایشان می‌فرمایند اگر در موارد تخییر شرعی اگر تخییر باشد، که حالا ما شک داریم در مانع نفی، نه اگه علم داشتیم به تخییر، اون جامع باز بین این دوتا بود، جامعشون دیگه عنوان حقیقی نبود بلکه یک عنوان چیه؟ انتزاعیه. یکی از فرقهای تخییر عقلی با تخییر شرعی اینه، در تخییر عقلی جامع بین اطراف و افراد میشه جامع ماهوی، در تخییر شرعی جامعشون میشه جامع انتزاعی. روشنه چی دارم میگم؟ تخییر عقلی مثل تخییر آنات نماز. خب این جامعه بین همه اینها واقعا طبیعت چی بود؟ صلات بود. در آن اول طبیعت صلات محقق میشه یا نمیشه؟ بله. در آن دوم چی؟ در آن دوم بله دیگه. پس جامعهشون یک جامعه چیه؟ ماهویه، جامعه حقیقیه. اما در تخییر شرعی چون فرض اینه که بین افراد چی وجود داره؟ تباین وجود داره. این رو اصطلاحاً لذا بهش میگیم جامعه. جامعه چیه آقایان؟ انتزاعیه. مثلا جامعه انتزاعی احد و هما. تا اینجا روشنه؟ برگردیم به ما نحن فی. ایشان میفرماین در موارد احتمال تخییر عقلی، جایی که احتمال میدیم تخییر عقلی رو، چون اگه یقین داشتیم که حرفی نداشتیم، ما نحن فی، ما احتمال میدیم که این ب شاید فرد دیگری باشه در کنار الف که هر دوتا مصداقین و فردین از یک جامعه حقیقی بالا فوقانی. اگه اینجوری باشه آقای خویی میفرماین در موارد احتمال تخییر عقلی تعلق تکلیف به اصل جامعه چیه؟ معلومه. شک میکنیم که آیا در متعلق تکلیف به نحو مطلق قید شده یا به نحو به شرط شی. به شرط شی یعنی چی؟ یعنی به شرطی که فقط خودشو بیاری. اگر قید شده باشه که فقط باید خودشو بیاری، دیگه تخییر عقلی نیست. اگر قید شده باشه که نه، لا به شرط باشه، لا به شرط باشه یعنی هم میتونی این فرد رو بیاری هم میتونی فرد دیگر رو بیاری. اگر اینجوری لا به شرط باشه، پس تخییر عقلی بگید آقای یعقوبی هست. اگه به شرط شی باشه، تخییر عقلی در افراد بگید نیست. حتما حتما باید این فرد، مثلا در نماز نسبت به قصبیت و عدم قصبیت به شرط شیه. در نماز نسبت به این مکان مباح و یا اون مکان مباح چیه؟ لا به شرطه. تخییر عقلیشو دارم میگم. خب ایشون میفرماین اهمال که معنا نداره در مقام واقع. پس یا باید به شرط شی باشه نسبت به اون فرد خاص، یا باید لا به شرط باشه. به شرط لا میشه باشه؟ بله؟ اگر تخییر عقلیه دیگه به شرط لا معنا نداره. اونجا نمیگیم تخییر عقلی، چون او فردی که نسبت به او به شرط لایه، دیگه استعمال واژه تخییر معنا نداره اونجا دیگه. روشنه؟ پس اگر تخییر عقلی باشه، همیشه تخییر عقلی یا باید به شرط شی باشه یا به شرط لا باشه، یعنی از معذرت میخوام لا به شرط باشه، از افرادی باشه که میشه مخیری شما و اختیار داری که اون طبیعت رو بر اون فرد چه کار کنی؟ منطبق کنی. چرا؟ جان؟ نه اشکالی نداره، این و این، نه آن، این دوتا نسل بود. اینجا با تخییر عقلی سازگار نیست؟ نه نه، این یا این نسه بود به شرط چرا دیگه؟ تو خود مکان مباح هزار مکان مباح ندارید؟
الان تخییر شما آقایی به این افرال مباح کار ندارید به شرط شیر برمان
به شرط شیعتون عنوانتون مباح بودنه. باز خود مباح بودن تو دلش هزاران فرد مباح ندارید؟
دیگه اون وقت باز به شرط شیع در این افراد نیست. نگاه کنید مثلا ما آمد به شرط شیع در این تو فرد بود.
درسته.
خب الان یک فرد فرد مکان قصدی، یک فرد فرد مکان مباح.
درسته.
آمد شما فرمودید به شرط شیع نسبت این فرد،
نه ما نمیخوایم بگیم با فرض وجود تخییر عقلی بد اینه. آقای خویی میخوان بگن در مواردی که احتمال تخییر عقلی رو میدیم، یعنی پس معناش اینه یه جامعه یه چیزی یقین داریم که بهش تکلیف تعلق گرفته، شک داریم آیا تعلق تکلیف به او به نحو به شرط شیء است، یعنی فقط همین فرق که دیگه اصطلاحاً واجب تخییری نیست. نتیجهش میشه عدم وجوب تخییری اگر به شرط شیعی باشه. متوجه میشید؟ اون جامع شما رو گول نزنه. ما تا میگیم تعلق تکلیف به یک جامعی معلومه، فکر نکنید یعنی ما وجوب تخییری رو چکار کردیم؟ پذیرفتیم. خب اگه پذیرفتیم دوباره باز نمیشه بگیم به شرط شیعی؟ نه، ما منظورمون جامع نگفتیم وجوب تخییری، میگیم در موارد احتمال وجوب تخییری. میدونیم یک جامعی، یک عنوان فوقانی، یک عنوان کلی تکلیف به او تعلق گرفته، نمیدونیم تعلق تکلیف به او به نحو به شرط شیء است که یعنی اون متعلق و طبیعت رو باید در ضمن این فرد فقط بیاری که میشه واجب تعیینی.
چون احتمال میده بیم نداره، ولی باید به شرط الله شما احتمال
نه دیگه
به شرط الله از مکان
بسنیت. خب او دیگه خودش او دیگه از اول متعلق، پس اینجوری شده. ما بعد از این داریم میگیم که طبیعت احراز شده. شما اگر اون باشه از اول، ما الان فرضمون اینه که طبیعتی که امر بهش خورده دائرش برای ما چی شده؟ احراز شده. ما میدونیم یک مکان طبیعت صلات در مکان مباح، اما نمیدونیم صلات در مکان مباح فقط در این فرده به شرط شیعه یا لا به شرط از این فرد و آن فرد است. به تعبیر دیگه آیا واجب تعیینی میشه نتیجتا برای ما اگه به شرط شیعه باشه، یا واجب چی میشه؟ تخییری میشه. به شرط لا یه دیگه از دایره بحث ما خارجه دیگه. ما فرضمون این نیست که الان شک داریم در قیود متعلق، که آیا در متعلق قید شده فلان چیز نباشه یا قید نشده. ما دایره متعلق رو فرض اینه و مأمور به رو احراز کردیم، نسبت به انطباقش بر فردش محل کلام ماست. حالا گیج نشید، برگردیم به ما نحنفی چون اواخر وقتم هست تمامش کنم. ایشان میفرماین جایی که احتمال تخییر عقلی دادیم تعلق تکلیف به اصل جامع معلوم بود، شک داشتیم که آیا این به نحو به شرط شیعه یا به نحو بگید لا به شرطه. خب اما ایشان می فرماین ما نسبت به تقیید به شرط شیع اصالت الاطلاق رو جاری می میگیم نه، میتونست به شرط شیء باشه اما شک داریم به شرط شیء هست یا به شرط شیء نیست، اصالت رو چی رو جاری میکنیم؟ اطلاق رو. لذا در نماز شک میکنیم آیا آن اول باید اتیان بشه که میشه به شرط شیء، یا نه آن اول بودن خصوصیت نداره. قائل به چی میشیم؟ اصالت الاطلاق میشیم که آن اول خصوصیت بگید نداره. بله اگه قرار بود آن اول خصوصیت داشته باشه، یعنی دیگه تخییر عقلیه در افراد نداشته باشیم، شارع باید این رو برای ما چه کار میکرد؟ بیان میکرد. درسته چی دارم میگم آیه یعقوبی؟ شارع بیان نکرده، قید نزده، از عدم التقیید فی موضع التقیید یستکشف الاطلاق. جان قد متیقن در مقام تخاطب یا قد متیقن در مقام خارج؟ قد متیقن خارجی که مضر به اطلاق نیست، قد متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاقه. فرض اینه که قد متیقن در مقام تخاطب نداریم،
یعنی داریم که خودش متیقن هست
فرض اینه که طبیعت بر همه اینا که منطبق بود. نمیدونیم در عین اینکه طبیعت قابل انطباق بود بر همه افراد، آیا شارع یه فرد خاصی رو فقط از ما میخواست یا نه؟ قابلیت انطباق بر همه افراد که احراز شده، و الا اصلا دیگه احتمال تخییر عقلی رو هم چیه؟ بگید نمیدادیم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اگر قابلیت انطباق نداشته باشه که احتمال تخییر عقلی رو نمیدیم، میگیم یک واجبیه دیگه تمام شده. حالا این در مانحنفی. بنابراین آی خویی میفرماین در این موارد ما از باب اصالت اطلاق چی میشیم؟ بگید نتیجهش میشه در مانع نفی اشتغال یا براءت؟ براءت. براءت جان در تخییر عقلی. بله دیگه همه قائل به تخییر میشن. شک میکنیم که آیا فلان فرد خصوصیت داره در انطباق اون طبیعت برش یا نه همه افرادی که قابلیت انطباق داشت از این حیث علی السویه یا شارع هم که فرض اینه که قیدی نزده، شک داریم قید زده یا نه، اصلا بحث ما همینه، میگیم انشالله قید نزده دیگه.
چون بحث ما در
جایی
هست
یعنی آن اول دیگه، آن اول در مثال ما تخییر عقلی همین صورت سهش همینه دیگه. صورت سه اگر بخواد با تخییر عقلی با بررسی بشه اینه، یعنی اون آن اول از صلات که یقینا میتونه مصداق برای طبیعت مأمورون به قرار بگیره، آن دومم مصداق برای اون طبیعت هست، اما نمیدونم شارع قید زده که باید انطباق اون طبیعت بر فرد نسبت به فرد دوم نباشه یا نه. میگیم اگر قرار بود قید میزد باید معلوم میشد از عدم و تقیید فی موضع تقیید یستکشف الاطلاق، به اصالت الاطلاق میگیم هم میتونه در آن اول منطبق کنه و هم در آن دوم. به تعبیر دیگر نسبت به لزوم امتثال در آن اول اصالت چی رو جاری میکنیم؟ آیون براءت رو دیگه اینجا، معذرت میخوام دیگه اینجا اصالت الاشتغال جاری نمیشه. چقدر متیقنی؟ خب دوی هم هست، دو شک نداریم ای بابا، دو یقین داریم که فرد برای اون طبیعت هست، تخییر عقلی اسمش بالاشه، نمیدونیم شارع قید کرده که این فرد به درد نمیخوره یا نه، قید کرده که طبیعتو باید در ضمن این فردش نیاری یا نه. میگم اگه قید میکرد خب باید میگفت، اگه براش مهم بود باید میگفت، از اینکه نگفته پس کشف اطلاق میشه. اطلاق معناش یعنی چی در مانع نفی؟ یعنی براءت از لزوم امتثال در آن اول در این فرد. سر از چی در میاره آیه جابری؟ تعیین یا تخییر؟
تخییر.
نه دیگه، سر از تخییر در میاره دیگه. وقتی ما براءت جاری کردیم یعنی مخیری دیگه، هم میتونی تو آن اول جاری کنی هم میتونی تو آن دوم، دو تا چهار تایی به نظرم. شما تخییر شرعی رفتید و ما عرض کردیم آقای خویی برای توضیح مطلب یه فلاشبکی میزنن، میگن تارتن محل کلام ما در تخییر عقلی است، اخرى در تخییر شرعی است. من عرض کردم گفتم اون چیزی که شهید زد اول کار جدا میکنن، آقای خویی اینجا متعرضش شدن، اصلا انگار بحث رو بردن به یه جای دیگه. میگن اینی که ما میدونیم شیء الف، البته جاش اینجا هست تا حرف ایشان، دقت کنید با من قشنگ دارم میگم، میگن ما میدونیم شیء الف یقینا وجوب بهش تعلق گرفته، نمیدونیم شیء ب هم واجبه یا نه، اینه محل کلام. آی خویی میگن همین خودش باز به دو حالت تقسیم میشه، تارتن تصویر این صورت سوم در دایره احتمال تخییر عقلی است، اخرى تصویر این صورت سوم در دایره احتمال تخییر شرعی است. اون مثالی که ما گفتیم اون مال دایره احتمال تخییر شرعیه، ایشون برگردوندن بحث رو یه مقدار سلام رحمت الله توسعه در دایره بحث دادن. الان که ما داریم حرف میزنیم ما فعلا داریم صورت سوم رو انطباق میدیم بر دایره احتمال تخییر عقلی. آقا چجوری؟ آها من یقین دارم نماز در آن اول که یقینا از جمله واجباتی که بر ذمه من آمده هست، اما شاید نماز در آن دومم بشه عدل نماز در آن اول، مثلا صورت سوم منطبق بر اینم میشه دیگه؟ نمیشه؟ چرا؟ آی خویی میفرماید، میفرماید اینجا آیا نماز در آن دوم مصداق طبیعت نماز هست یا نیست؟ یقینا هست، مثل نماز در آن اول مصداقیتش که قطعیه. نه نگفته. آقا شما اگر اینجوری بگید که اصلا از محل بحث خارج میشه که مولا که نگفته نماز در آن اول بخوان. اگه میگفت نماز در آن اول بخون مثل نماز عدا در قبال نماز قضا میشد. اصلا مولا نگفته نماز در آن اول بخون، گفته از این ساعت تا این ساعت نماز بخون، اینجوری گفته. شما از فرض دارید خارج میشید. گفت خب در تخییر عقلی اینجوری باید تصویرش کنید، یقین داریم مولا از ما چی رو خواسته؟
نماز
رو. و بعد گفته نمازم دائرش توسعه داره و یقینم داریم که در آن اول مصداق اون طبیعت مأمورون بها هست. آن دوم چی؟ خب حقیقتاً که مصداق اون طبیعت هست یا نیست؟ حقیقتاً که مصداقش هست، چون دائره رو چکار کرده بود؟ توسعه داده بود شاره از این ساعت تا این ساعت، نگفته بود فقط این آن اول. خب مصداق او که یقیناً هست، حالا شک میکنیم این از مصادیقیه که به شرط لاس نسبت به این مصداق خاص امر مولا یا نه؟ بگو اگه قرار بود به شرط لا باشه یا به شرط شیء نسبت به آن اول باشه، باید مولا چکار میکرد؟ قید میزد. از اینکه قید نزده کشف اطلاق میشه. نتیجه کشف اطلاق هم چیه؟ تعیین یا تخییر؟ آیه جابری؟ تخییر است. تخییر در چیه؟ در انطباق اون طبیعت مأمورون به های صلاتی بر هر کدام از افراد طولی که دارد یا افراد عرضیش، فرقی نمی کند. خب این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. یک دقیقه میفرمایند چون میخوام دیگه به قول نفر بعد بشم که وارد قول دیگری از محقق ناینی بشم، یعنی معذرت میخوام، قول نه دلیل دیگر. آیه خویی میفرمایند و به ذالک زهره وجه در تخییر، احتمال تخییر شرعی. یعنی چی؟ اینجا هم به نظر ما باز حکم چیه آقایان؟ تخییر است در همین صورت سوم. چرا؟ یک کلمه ایشون میفرمایند تعلق تکلیف به عنوان احد الشیئین فی الجمله معلومه. شک داریم در اطلاق و تقیید. یعنی چی؟ یعنی چی؟ آها، ما میدونیم بالاخره در مثال ما یکی از این دو شی که یقیناً تکلیف بهش تعلق گرفته دیگه، احد الشیئین. شیئین ما چی بود؟ صوم بود و اطعام عشرت مساکین. ما یقین داشتیم به صوم که تکلیف تعلق گرفته. نمیدونیم آیا اون اطعامه عدل این هست یا نیست، از اساس واجب هست یا نیست، که یادتونه دیگه. آیا خویی میگن از شما سوال میکنیم اگر کسی از شما بفرماید بپرسه احد از این دو شی واجب است یا نه، شما میگید آره واجب هست یا نیست، جواب بدید آره یا نه، فعلا به اشکالش کار نداشته باشید آره یا نه. یا خب اول بذارید استدلال تمام بشه بعد بخواید مناقشه کنید، مناقشه کنید، بیایید با ما اصل استدلال معلوم بشه. عنوان احد الشیئین اینجا واجب شده یا نشده؟ یعنی یکی از این دو تا که یقینا واجبه دیگه. خب ایشون میفرمایند که خب حالا شک دارید در اطلاق و تقیید، شک در اطلاق و تقیید دارید، یعنی چی؟ یعنی آیا مقید به این است یا بگید مطلقه؟ ایشون میفرمایند اصالت البرائه از تقیید جاری میشه. بنده که اصلا نمیفهمم، من اصلا نمیفهمم یعنی چی. آجون محل کلام ما احتمال تخییر شرعیه، یعنی از اساس اون طرف اصل وجوبش هنوز احراز نشده. طرف دوم که بعد بگیم که احد از این دو شی یقیناً بگید واجب است. من عرض میکنم این احد الشیئین اگر احدی باشد که قابلیت انطباق بر بی رو هم بخواد داشته باشه، کی گفته از اول میدانیم این قطعاً تعلق وجود به این عنوان احد، نه خیر، چون عنوان به خودش هنوز وجوبش اول کلامه. لذا یعنی چی تعلق وجود به عنوان احد الشیئین که مفروغ عن است، شک میکنیم در اطلاق یا تقیید، بگیم اطلاق و نتیجه اطلاق بشه تخییر. بله در مواردی که میدونستیم الف واجبه به هم واجبه، شک داشتیم که وجوب اینا به نحو وجوب تعیینیه یا تخییری، حالا لکلام شما وجهون، تازه همون جای ما قائل نمی شدیم، ما می گفتیم باید هر دو رو به جا بیاره. اما اینجا که خیلی امرش عجیب تره، اصلا به از اساس معلوم نیست. دقت کنید، یعنی شما از یه طرف میگید عنوان احدهما یقین داریم واجب است، ما همینجا انگوش میگذاریم جلوی کار، میگیم احد و همایی که بخواد قابل انطباق بر الف بشه بله باد وجوبش مفروغ عنه، اما احد و همای قابل انطباق بر بیم وجوبش مفروغ عنه نه. لذا به نظر ما اینجا مرجع چیه آقایان؟ تعیینه و در نتیجه اجتماع. پس دلیل محقق ناینی به نظر ما تمام است. اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی را. این هم صورت سوم، دلیل چندم برای تعیین، دلیل دوم. دلیل اولش از آقای آخون بود، دلیل دومش از محقق ناینی بود. این عبارت رو من آوردم براتون سه خطه بخونم. ایشون میگن و من ذالک یظهر الحال فی موارد احتمال تخییر شرعی و ان الحکم فیه ایضا هو تخییر لان تعلق التکلیف به عنوان احد الشیئین فی الجمله معلومون. من میگم کی میگه معلومه؟ و انما الشک فی الاطلاق و التقیید فتجری اصالت البراءت عن التقیید و به ذم الاصل الى الوجدان. وجدان که میدونیم احد هما معلومه، اصلم که اصاله براءت از تقییده، یحکم به تخییر. بنده عرض میکنم ثبت الارض سمن قوش، اول ثابت بکنید که تعلق تکلیف به عنوان احد هما مفروغ عنه، بعدی فرمایشات رو بفرمایید. اصلا عنوان احد هما کی میگه مفروغ عنه؟
اصلا کلمه احد هما
بله اصل وجوبشون محرز باشه، اونم دوتاییشون باز مصداقی از مصادیق اون عنوان مافوق مافوق باشه، در حالی که اینجا اصل وجوب به بگید اول کلامه. لذا با این تتمه فرمایش ایشان ما همراه نیستیم. انشاءالله فردا عمری باقی باشه وارد دلیل سوم میشیم. ولله الحمد. اللهم